بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بندان الدائم لا اعدائهم اجمعین. ما به لطف الهی به بحث فعل معصوم رسیدیم و داشتیم درباره دلالتش صحبت میکردیم. مرحوم مظفر چند تا مطلب رو گفتن که توش شکی نیست. رسیدن به دو تا موضعی که میخوان بگن توش بحث وجود داره. موضع اول اونجاییه که ما فعلی از معصوم داشته باشیم که قرینه‌ای نداریم که وجه اون فعل چیه، مثلا وجهش استحباب کراهته، هر چی که در واقع قرینه بخواد به ما برسونه. چون میدونید یه وقتایی بعضی از افعال مکروه هم معصومین انجام میدادن. چرا؟ معمولا تو بیانش میگن برای این که برای مردم در واقع برسونن که این حرام نیستش، مکروهه، انجام میدادن که خلاصه مردم مطمئن بشن، اون فرهنگ نشه که حالا چون مکروهه یعنی که حرامه. اگه قرینه ای نباشه که وجهش چیه، مثلا مکروه، مباه، مستحب، واجبه، اینجا باید چی کار کنیم؟ اینجا یه بحث خیلی خیلی مهمی پیش بیاد که متاسفانه مرحوم مظفر خیلی خیلی راحت ازش در واقع میگذره. اونم بحث اسوه بودن رسول الله و ائمه است. نه اینکه فقط تو آیه اسوه این اومده باشه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نه فقط اون آیه، کلا اصلا ارتکاز شرعی و فرهنگ در واقع مسلمین اینه که چه رسول الله، حالا شیعه که میگه تمام معصومین اسوه‌ن. مثلا فرض کنید یه خانم میادش پیش امام رضا علیه السلام به نظرم که میگه من میخوام ازدواج نکنم و چیکار کنم و اینا، میگه اگه این کار خوب بود حضرت فاطمه زهرا همین کاری که تو میخواستی بکنی و انجام میداد، ولی نگاه کن ایشون ازدواج کرد، بچه داشت، مثلا فلان. این ناخودآگاه استناد به فعل یه استناد خیلی واضح و بدیهی و پذیرفته شده است. وقتی استناد به فعلی استناد واضح و بدیهی و پذیرفته شده است، آدم احساس اولیش اینه که آقا اگه پس قرینه‌ای هم نداریم، یعنی لولا القرینه است، دیگه حداقل استحباب ما ازش بفهمیم، ناخودآگاه اینه. ولی خب مرحوم مظفر اینو نمیخواد بگه دیگه. حالا ببینیم که بیانشون چیه. متاسفانه بحث فعل معصوم خصوصا تو کتابای متأخرین شیعه تقریبا نیومده. نمیخوام بگم خوب بحث نشده، اصلا نیومده. اونم ریشش به خاطر همون تبویب ویژه‌ای که تو رسائل اومد. اون تبویب ویژه رسائل و آخوند خراسانی برداشت کرد، تبویب کل کتاب اصولیش تو قسمت حجج، و عملا با اون تبویب و پرداختن مستقل بحث سنت مقفول واقع شد. حالا باز آخرش تو جنبندی عرض می‌کنم. فی دلالت فعل المعصوم المجرد عن القرائن على اکثر من اباحت الفعل، میگه تو این اختلافه که آقا فعل معصوم اگه قرینه ای نباشه، قرینه ای بیشتر از همون اباحه فعل چیز بیشتری نباشه، تو چی دلالت داره؟ فقط قال بعضهم، بعضیا گفتن انه یدل به مجردهی على وجوب الفعل بالنسبت الینا. حالا وجوب که دیگه خیلی در واقع پذیرفتنی نیستش، همه افعال رو بگیم واجبه که واضحه که خیلی درست نیست. و قیل یدل علی استحبابه، این خیلی در واقع مهمه. قائل به استحباب تو شیعه هم جدیه، اون قائل به وجوب یه فضاهایی تو اهل سنت معمولا خودشون هم قبول نکردن. ولی این که بگیم آقا مجرد افعال معصومین دلالت بر استحباب داره، این ناخودآگاه میشینه روی فطرتتون. اون چیزی که انتظار دارید اینه که هر کاری معصوم کرده، هر کاری ها اون تو اون بهترین وجه و تو بهترین حالتش بوده. که خب همین بیان و صاحب در واقع قوانین دارن و صاحب فصول داره و یه دهی از اهل سنت هم دارن. این که صاحب قوانین اینو میگه خصوصا خیلی مهمه. صاحب قوانین فقیه، صاحب فصول نه. صاحب فصول در واقع خیلی حالا تو فقه اونجوری مسلط اونجوری باشن نه، اینو نمیشه گفت. خیلی دقتای اصولیشون زیاده صاحب، و صاحب قوانین اصلا فقیهه. حالا با اینکه کتاب فقهی خیلی ازشون به ما نرسیده، یه پراکنده هایی تو فقه جامع مشتتات رسیده که جمع شده و اینا، ولی کتاب اصولی ایشون مثلا جدیه، ولی بیشتر از اصولی بودن ایشون فقیهه. صاحب قوانین وقتی میاد این حرفو میزنه، این یه ارتکاز خیلی خوبی پشتش. حالا مرحوم مظفر میخواد قبول نکنه دیگه. وقیل لا دلالت له علی شیء منهما، هیچ دلالتی نداره. شیء منهما یعنی نه دلالت بر استحباب داره، نه وجوب داره، نه هیچی، بلکه همون مجرد اباحه که همون صفحه قبل گفتیم. ای انه لا یدل علی اکثر من اباحه الفعل فی حقنا، که مثلا علامه حلی هم به این علاقه داره. خب والحق، خب الاخیر، یعنی مرحوم مظفر هم میره تو تیم کی؟ علامه حلی. حق همین آخری است که دلالتی نداره. لعدم مایست لبو ان یج علی لهو مثل حاضر دلالت، چون میگه دلالتی نداره دیگه. خب دلالتی نداره، ما از اون بر میگیم معصومین همیشه کارشون تو بهترین حالته، نمیدونم اسفن برای ما فلانن فلانن اینا چی، شروع میکنه جواب دادن. میگه وقد یظن ظنن، خیلی تعبیرهای خوبی نیست دیگه، یکی گمان کرده که چی؟ ان قوله تعالی فی سوره الاحزاب، که چیه؟ همون سوره آیه اسوه است، الگو بودن رسول الله. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. میگه بعضی گمان کردن این آیه یدل علی وجوب تأسی و اقتدا به رسول الله فی افعاله. حالا وجوب نه دیگه، حداقل استحباب که آره، حالا ایشون فعلا با وجوب میگه. و وجوب الاقتداء به فعلهی یلزم منها وجوب کل فعل یفعله فی حقنا و این کانه به نسبت الیه لم یکن واجبا الا ما دل دلیل الخاص علی عدم وجوبهی فی حقنا، یا از بر مثلا وجوب این، یا این استدلال کردن اونا که میگن واجبه دیگه، که گفتم یه دهی از اهل سنته، که حالا خیلی جدی نیست، مهم اون استدلالشون بر از این آیه بر استحبابه. و قیل انه لم تدل الآیه علی وجوب الاقتداء فللاقل تدل علی حسن الاقتداء به و استحبابه. اینا کی هن؟ اینا همون استحبابیون هن دیگه، که کی باشه؟ نه نه نه، استحباب صاحب فصول و صاحب قوانین و اینا. این مهمه که آقا ما به این آیه بخوایم برای استحباب اقتداء کجا نما کنید. نکته مهم تو قرینه است. آقا اگه قرینه داریم که هیچی، اگه قرینه نداریم چی؟ اصل بر چیه؟ اینا میخوام بگن اصل بر استحباب، مرحوم مظفر علامه حلی میخوام بگن اصل بر هیچ وجهی نیست. یعنی اصل اینه که نمیشه گفت وجوب، نمیشه گفت استحباب، نمیشه گفت چی، فقط چی؟ فقط ازش مطلق اباحه رو میفهمیم، بیشتر از این چیزی نمیفهمیم. این که حد اولش بود. خب میگه وقت عجاب العلامه الحلی ان هذا الوهم، چرا علامه حلی رو اینجا پاشو وسط کشید به نظرتون؟ معمولا تو این جور بحثات همیشه بحث متأخرین بود، ناینی یه چیزی میگفت، اصفهانی یه چیزی میگفت، درسته؟ ببین اینجا راستش اینه که متأخرین حرف خاصی ندارن. چرا ندارن؟ چون اصلا این بحث رو ندارن تو کتابشون. چرا ندارن؟ خب بگم نگاه کنید یه تبویب چجوری میتونه مسیر علم و مهندسی کنه. مثلا یکی از کارهای خاص شهید صدر تبویبش بود. حالا باید ببینیم اون تبویب موفق بود نبود، ولی اثر تاریخی میذاره. مثلا همین که شیخ انصاری بنده خدا یه سری رساله نوشت، کی اومد اون رساله ها رو برداشت تبویب کل اصول کرد؟ آخوند خراسانی تو کفایه. یعنی تا پیش از آخوند که یه کتاب واحد اصول که می نوشتن منبع محور بود، توش بحث سنت بود، فلان بود، مثل همین حتی صاحب فصول که یه نسل قبل از آخونده، دو نسل قبل از آخونده. و میدونی که آخوند تو کفایه خیلی ناظر به صاحب فصوله، اصلا عنایت خاص به صاحب فصول داره و متأثر از صاحب فصوله. با این حال تبویبشو مثل رساله های شیخ انصاری آورد، بحث سنت توش یه عنوان جدا نداره. هر چی می‌خواستن درباره سنت بحث کنن ذیل چی باید میآوردن اگه می‌خواستن بیارن تو تبویب آخونده بعد؟ ذیل خبر واحد، حجیت خبر واحد. یعنی حجیت خبر واحد تو تبویب آخوند که به سبک شیخ بود اینجوری بود که آقا اصل بر عدم زن، اصل بر عدم حجیت زنه الا مخرج به دلیل. مخرج به دلیل چی هست؟ 1 2 3 4 یکیش خبر واحده دیگه، چیزی اصلا سنت این وسط نیست اصلا تو این تبویب. اگه میخواد کسی سنت رو بیاره استطرادن ذیل خبر واحد میگه آقا خبر واحد میدونی چیه؟ قواعد یکی از اقسام سنت از حیث سند دی فلان فلان شروع کنه سنت رو بگه، که نمیگن، معمولا به اون خبر واحد میپردازن. درنچه تو آثار متأخرین خیلی از این حرفا، مگر حالا به تناسب و استطراز و اینا ببینید، واضحه چرا دستمون خالیه از تراث متأخرین. باید بریم سراغ قبلی ها. قبلی همون دو گروه اصلی هن دیگه، یکی به سرکردگی در واقع صاف رسول، یکی هم علامه هلی. علامه هلی قبل دیگه، درسته؟ میشه قبلی هارم برسی از سید مرتضی چی میگه، اونا هم حرفای مهم زیادی دارن، ولی ایشون پای علامه هلی رو میکشه. بسه چون علامه هلی همون نظری رو داره که خود معروف مظفر داره به خلاف حساب قوانین. قد عجاب العلامه الهلی ان هذا الوهم، خوب نیست دیگه هی بگیم زن زانون، بعد اینجا بگیم وهم، و خوبه استدلالای خودتون هم اینجوری یکی بگه، خوب نیست، چون اینا استدلال مهمیه. بعد آقا چون من خودم موافق اون وریام نمیپسندم اینجوری دیگه. فحسن کما نقل ان، میگه علامه هلی چی فرموده، حالا ایشون میگه کما نقل ان، نمیشه میگه نقل ان، چون این بیان ایشون تو کتابای رسمی اصولشه، مبادیش مثلا، حالا ظاهرا دست مرحوم مظفر نبوده دیگه. ان الاسوه، این بیان علامه هلیه که آقا اسوه اصلا یعنی چی؟ عبارتون عن الاتیان به فعل الغیر، یعنی یکی برای تو الگوه اسوه است، یعنی آقا تو هم کاری که این میکنه بکن، البته به همون وجهی که اون انجام میده، اگه اون مستحب انجام میده تو هم به نیت مستحب، اگه اون مباهن انجام میده تو هم مباهن. لأنه فعله على وجه الذي فعله، یعنی همون وجهی که اون داره انجام میده تو هم انجام بده. میگه اسوه یعنی این. فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، میگه اگه اون به نیت وجوب و قصد وجوب انجام میده تو هم باید واجب انجام بدی. و این کان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، و این کان مباحا تعبدنا به اعتقاد اباحته. منظورش چیه؟ مرحوم مظفر توضیح میده، میگه و غرضه، یعنی غرض علامه هلی چیه؟ من التعبد به اعتقاد اباحته فی ما اذا کان مباحا، میگه لیس مجرد الاعتقاد حتی یرد علیه کما فی الفصول. این استدلال رو در واقع صاف فصول مخالف علامه هلیه دیگه، درسته؟ صاف فصول این استدلال علامه هلی رو تو فصول میاره، مرحوم مظفر هم داره فصول رو میبینه، اتفاقا بیان علامه هلی رو میپسنده، نه اون ردی که صاف فصول، چون صاف فصول خودش میخواد بگه چی؟ استحباب دیگه. میگه اون اشکالی که صاف فصول بهش میکنه که اینجا فقط بحث اعتقاد نیست، بحث عمله، اینجوری نیست. میگه بن نزاله که اسوتون فل اعتقاد لافل لفل، اون اشکال صاف فصول به علامه هلیه که لازمه حرف شما اینه. میگه بل یورید، حالا داره ایشون دفاع میکنه از علامه هلی، بل یورید و کما هو ظاهر من صدر کلامه ان معنا الاسف فل مو هو ان نتخیر فل فل و تگ ای لا نلتزم بل فل ولا بتگ. میگه آقا منظور علامه هلی فقط یه بحث اعتقادی نیست، که ما اعتقاد به معنای در واقع این که مثلا این فعل مباح است یا این فعل مباح، نه، این که بخوایم با چه وجهی ما انجامش بدیم منظورشه. از الاسوه فی کل شیئن به حسب ما له من الحکم، فلا تتحقق الاسوه فی المباح بالنسبه الى الاتیان به فعل الغیر الا به اعتقاد بالاباحه. چی داره میگه اینجا؟ آقا خلاصه اش در واقع بیان علامه هلی، یعنی تفسیر علامه هلی از آیه چیه؟ الان دعوا چیه؟ دعوا سر اینه که آقا اگه رسول الله و معصومین یه کاری انجام دادن، فعلی انجام دادن، قرینه ای نداریم که این فعل الان چون مستحبه انجام دادن، چون مکروهه، چون چیه، قرینه ای نداریم، وجهش رو در واقع نمیدونیم. اصل بر چیه؟ از این بر علامه هلی و مرحوم مظفر میخوام بگن اصل بر همون اباحه مطلقه است، یعنی ما چیز بیشتری نمیفهمیم، فقط میفهمیم این حرام نیستش مثلا، ولی مثل در واقع صاف اصول و مثل قوانین میخوام بگن چیه؟ اصل بر استحبابه. حالا الا ما خرجه به دلیل، الا ما خرجه به دلیل، یعنی همون قرینه داشته باشیم دیگه. صاف اصول بیان علامه هلی رو میاره میخواد رد بکنه، مرحوم مظفر میخواد از علامه هلی دفاع بکنه. دعوا سر یه آیه متمرکز شده، حالا لزومی نداشت دعوا سر این آیه متمرکز بشه، دلایل دیگه هم میشه بیاد بررسی بشه، ولی خب این آیه چون آیه‌ای که به ذهن میرسه، همون آیه‌ای که میگه آقا رسول الله اسوه است و الگوه، بله، بیان علامه هلی اینه که آقا اسوه بودن یعنی این که به هر نیتی اون الگوت انجام داد تو هم انجام بده دیگه، قرینه هم که نداریم اون با چه در واقع وجهی انجام داده دیگه، در نتیجه ما چیزی نمیتونیم بفهمیم، فقط میتونیم بگیم اینو میشه انجام داد، یعنی اباحه مطلق. حرف این وریا چیه؟ حرف این وریا اینه که بابا یه چیزیه، اون انقدرم گنگ نیستش رسول الله. اصلا اینه که هر کاری انجام میده چیه؟ تو بهترین حالتش و توی در واقع حالا دیگه بحثای مختلف معصوم رو بیارید جلو که آقا معصوم نمیشه یه کاری همینجوری انجام بده بگیم حالا معلوم نیست، نه، تو بهترین حداقل تو بهترین کاری که تو اون شرایط میشه انجام بده ایشون داره انجام میده و بعد مرو مظفر میخواد اضافه کنه، یعنی باز اشکالو بیشتر کنه. ثم نزيد و الان مذاکره العلامه ایشم اضافه کنم، فنقول ان الايه الكريمه لا دلاله لها على اكثر من رجحان الاسره و حسنها. میگه اصلا این آیه در واقع فقط تو بیان اسوه بودن و حسنه ها، همون ادامه آیه نگاه کنید، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو، منظورشونه فلا نسلم دلالتها علی وجوب تأسی. میگه اصلا مسلم نیست بخوایم وجوب تأسی، که بله واضحه، حالا بحث داره استحبابشه دیگه. مضافن الی ان الآیه، حتی اینجا وجوب منظورش لزوما وجوب نیست، حتی میخواد استحبابم در واقع رد کنه، میگه تو محل بیان آیه تو اصل اسوه بودن، نه اینکه حالا تو همه کارا بخوایم. حتی من خودم اینا رو قبول ندارم، این بیانا به نظرم بیانای خیلی ساده انگارانه نسبت به اسوه بودن رسول الله. حالا عرض میکنم بذارید بخونم مضافن، چون میخواد یه اشکالی بکنه، اشکالش باز به نظر اشکالش وارد نیست. نگاه کنید اشکالشون چیه. میگه مضافن الی ان الايه نزلت في واقعه الاحزاب، میگه این آیه رو برید تو شأن نزولش ببینید این کجاست، تو جنگ احزاب. بعد میگه فهیه واردتون مورد الحث على تعصيبه في الصبر على القتال، میگه اون مورد و اون شأن نزولی که این آیه هست به قرینه اینکه تو جنگ احزابه، میخواد بگه که آقا مثل رسول الله صبر کنید. جنگ احزاب میدونید دیگه، جنگ در واقع خیلی سختی بود و نمیدونم چیه اون بلغت الحناجر و فلان و اینا، میخواد بگه مثل رسول الله صبر کنید. این توی مورد خاصیه، نه اینکه بخواد بگه هر کاری هر جای دیگه رسول الله انجام داد اسوه، نه، داره تو فضای مثلا جنگ و صبر بر قتال و اینا میگه. فصبر علی القتال و تحمل مصائب الجهاد فی سبیل الله فلا عموم لها بلزوم تأسی، میگه این اصلا عمومیت نداره اینکه آقا همیشه هر جا تأسی بکنید. او حسنهی، لزوم و حسن در واقع چیه؟ لزوم اون قول وجوبی هاست، حسن هم اون قول استحبابی هاست. فی کل فعلن حتی الافعال العادیه، افعال عادی، افعال عادی مثل چی؟ مثل خوردن، خوابیدن، نمیدونم همین کاری که عادیه، بشر عادی انجام میده، انا بشر و مثلکم و لیسه معنا. حالا اینجا یه اشکالی به مرحوم مظفر میشه. چه اشکالی به مرحوم مظفر میشه؟ تا اینجا که مرحوم مظفر این بیانو کرد یه اشکالی انصافا بهش وارده. اشکال اینه که آقا آیه مطلق اومده، میگه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان، حالا شما میری شأن، بله اگه اینجوریه که هر آیه از قرآن توی یه شأن نزولی داره دیگه، توی واقعی نازل شده دیگه، اگه اینجوریه که هر آیه رو بریم بگیم آیه فقط مخصوص همین فضای نزولشه، خب این چه قرآنی، چه عمومیتی، چه چیزی شدش؟ این مدل استدلال فقط اینجا نیست، همه جا هست. یعنی یکی میخواد به یه آیه استدلال کنه، اون یکی که میخواد قبول نکنه معمولا میره چیکار میکنه؟ میره شأن نزول رو میبینه، بعد سعی میکنه بگه آقا این یا تو مورد اونجاست، یا اگه یکم اصول خونده باشه مثل در واقع مرحوم مظفر، میگه نمیخوام بگم، الان میخواد همینو بگه، میگه نمیخوام بگم اون مورد خاص تخصیص میزنه، نمیخوام اینو بگم. این یه جمله معروفی شنیدید که یا نشنیدید نمیدونم، میگن در واقع خصوص مورد اون اطلاق یا عام وارد رو چی نمی کنه؟ تخصیص نمی زنه، یا بگید تغییر نمی کنه، چه با عام و خاص بگید چه با مطلق و مقید. یعنی آقا آیه توی شرط خاصی اومده به این معنا نیست، آیه بیانش عامه، نگفته که آقا خدا آیه گفته بود آقا در خصوص سوره احزاب به صبر مثلا در مورد جهاد و در مورد صبر بر قتال رسول الله اسوه، اگه خود آیه گفته بود میگم آیه خاصه، ولی آیه عامه، لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. حالا این آیه کی بیان شده؟ وحی نازل شده تو سوره احزاب. هر کی بخواد بیاد این کارو بکنه، یعنی داره چیکار میکنه؟ داره میگه چون تو این مورد وارد شده، توی این مورد خاص سوره احزاب، پس تخصیص میزنه. اصلا این کار غلطیه. این من مظفر نخواد من نمیخوام اینو بگم، میگه ولیس من هازا اننا نقول و به ان المورد، مورد یعنی اون مورد خاصه وجه چیه که تو سوره احزاب که تو واقعه احزابه، من نمیخوام بگم این مورد خاص یقید المطلقه او یخصص العامه، من نمیخوام بگم این تقیید میذاره مطلق یا تخصیص میذاره عامه، بل من چی میخوام بگم؟ ببینید این نوع استدلالا همیشه شما برید بگردید هر جایی که یه آیهی مورد اختلاف دو طرف شده اون ولیه که میخواسته قبول نکنه اول گفته آقا این توی یه شأن نزول خاصیه، بعدم همین حرفا رو میزنه، میگه البته من نمیخوام بگم اون شأن نزول اینو تغییر میزنه ها، بلکه همینو میگم میشه، بلکه فکر نکنید میخوام بگم این حرف مخصوص اینجاست، اینو همیشه اون ولیا هم اینجوری میگن، نشد که شما هر آیه رو ببینید چی میگه، میگه بلکه انه یکونو عقبتا فی اتمام مقدمات الحکمه، میگه این مانع از اتمام مقدمات حکمته لتمسک بالاطلاق، میگه من نمیخوام بگم این تقیید میزنه اطلاق آیه رو، بلکه مقدمات حکمت رو خراب میکنه که نشه اطلاق گرفت. بعد چی میگه؟ میگه فهو یزر رو بالاطلاق من دون ان یکون له ظهور فی التقیید، البته کما نبهنا علی ذلک فی اکثر من مناسبته، یعنی خودش هم میگه من خیلی جای این حرفو زدم. چی میگه؟ چی شد الان میگه؟ نکنم جمله مهمه که اینگه یزر رو به اطلاق رو خراب میکنه، البته بدون اینکه ظهوری در تقییدم داشته باشه، یعنی میگه نمیخوام من بگم این آیه ظهور در مورد خاص مثلا سوره احزاب یا بحث صبر بر قتال داره، من نمیخوام بگم ظهور در این مورد خاص داره، بلکه میخوام بگم اطلاقم نداره، نمیخوام بگم ظهور در اون مطلق مقیده داره ولی اطلاقم نداره. چرا اطلاق نداره؟ چون یه بحثی تو اطلاق خوندید صفحه چند بود؟ 196 اینا بود درست میگم یا اون بحث مقدمات حکمت، مقدمات بله 196 مقدمات حکمت. مقدمات حکمت چی بود؟ دیگه حالا بعد از خیلی قدیما یادتون باشه اگه خوندید که در واقع اگه بخوای اطلاق بگیری باید مقدمات حکمت تمام باشه بعد به توی اطلاق بگیری. یکی از مهمش چیه الان مقدمات حکمت؟ مهمش در مقام بیان بودنه، منظورشون اینه، میگه آقا در مقام من از این که این آیه در سوره احزاب در واقع احزاب اومده و اون فضای خاصیه، میخوام بگم نمیشه نتیجه گرفت، میخوام بگم این چی رو خراب میکنه؟ در مقام بیان بودن برای تمام افعال رو خراب میکنه، چون در مقام بیان بودن خدشه میشه توش، دیگه نمیشه احراز کرد، نه اینکه احراز میشه در مقام بیان نیست، دقت بکنید، نه اینکه احراز میکنیم در مقام بیان نیست، بلکه احراز نمیکنیم در مقام بیان هست. حالا که احراز نمیکنیم پس اطلاقم نمیشه گرفت، نه اینکه اطلاق نمیشه گرفت یعنی حتما ظهور در اون مقیده داره، یعنی بگیم آقا آیه فقط تو خصوص اونه، نه اطلاق نمیشه گرفت، قدر متیقنش چیه؟ تو اون خصوص است، مقید است. میخوام بگم این حرفایی که من الان دارم میزنم هر جا یه آیه ای باشه دو گروه باشن، یکی بخواد قبول کنه یکی بخواد قبول نکنه و اون آیه یه شأن نزول خاصی داره، این دیالوگ همیشه تکرار میشه از سوی کی؟ اونی که میخواد قبول نکنه. اونی که میخواد قبول نکنه میگه آقا یه شأن نزولی داریم، البته من نمیگم اون شأن نزوله چی؟ مقید میکند، یعنی ظهور در اون خاص مقیده دارد، بلکه اطلاق رو خراب میکنه، یعنی تو نمیتونی اطلاق بگیری. چرا اطلاق رو خراب میکنه؟ چون مقدمات حکمت رو خراب، کجای مقدمات حکمت رو خراب میکنه؟ در مقام بیان بودن. و البته نه اینکه بگیم در مقام بیان اون خاصه، بلکه نمیتونیم بگیم در مقام بیان عامه، در نتیجه نمیتونیم به اون اطلاق یا عموم تمسک کنیم، بلکه میشه به قدر متیقنش، بلکه باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، قدر متیقنش هم چیست؟ همون مورد خاص است. این استدلال نظرتون درباره این استدلال چیه؟
سر اصولی درسته؟
آره دیگه اصولی مثل مرحوم مظفر
داره. اینکه میگیم ظهور در اون خاصه نداره، میاد در
ظهور در خاصه نداره؟
ظهور در اون خاصه نداره
در خاص نداره، منظورش اینه که مقید به اون نیست، اونو که شامل میشه قطعا، اون که قدر متیقنه، بحث اینه که آیا میشه از این آیه اطلاق گرفت؟ میگه نه این اطلاقو خراب میکنه. چرا خراب میکنه؟ یعنی نکته مهمش اینجاست، چرا؟ یعنی ته استدلال اینه که یه آیه ای چون توی شأن نزول خاصی توی یه فضای خاصی نازل شده، این در مقام بیان بودن و خدشه توش وارد میکنه. چرا؟ اینجاش اینجای حساس استدلال اینجاه. چرا؟ یعنی برای یه سوالی بعد از مرحوم حسن، چرا آقا شما میگی که چون این آیه در یه شأن نزول خاصی توی شرط خاصی اومده، این ما نمیتونیم احراز کنیم شارع در مقام بیان اطلاقه، در مقام بیان بودن رو نمیتونیم احراز کنیم. چرا؟ به مجرد اینکه توی حادثه ای اومده. میدونید این یعنی چی؟ خب همه قرآن توی یه حادثه ای نازل شده دیگه، هر آیالش ممکنه شأن نزولش به ما هم نرسیده باشه. کل قرآن اصلا تو بحثای قرآن بود دیگه، اصلا مدل قرآن اینه که میشد قرآن یه جا قشنگ مجلد و اینا توی جلد واحد بیاد به همه مردم بگن و از این به بعد این مثلا 600 صفحه قرآن همتون بگیرید اجرا کنید. چرا قرآن اینجوری نازل نشد؟ بلکه به تدریج توی مثلا 20 و چند سال تو موارد خاص نازل شد. خب هر چیزی توی شأن نزولی داره، حال ممکنه به ما هم نرسیده باشه. هر کی بیاد میتونه تو هر آیه پس این حرفو بزنه دیگه ها. این به نظر بیانای درستی نیست. این همون مشکلاتی که تو قرآن و استناد به قرآن عرض کردم هست. اینا اصلا گفتنی نیست. اگه قرآن و جایگاهش و اینا رو خوب حل کنیم، اینجور استدلالا استدلالای درستی نیست. حالا این دیگه پس بیانی که ایشون داره و میخواد این آیه رو بذاره کنار و خلاصه
هم آیه رو رد نمی کنه، هم میگن این همین مورد، هم میگن این مورد نیست.
بله، یعنی آیه رو رد نمیکنه که، هیچ آیه رو که رد نمیکنه، یعنی اطلاق آیه رو میخواد فقط خدشه کنه، همین. یعنی میگه آقا تو نمیتونی استدلال کنی به اطلاق آیه که آقا لکم فی رسول الله اسوه، همه تون تا قبل از اینکه اینجا رو بخونید از آیه اطلاق میگرفتید. من هایی دارم بیان میکنم که آقا این استدلالای اصولیون درست نیست اگه کسی اینجوری بیان کنه. معلوم آیه اطلاق داره. حالا اینکه میگم معلومه رو بعد از جهت فنی که بیان کنیم این حرفا میشه، میگیم آقا در واقع شأن نزول خللی به مقام بیان وارد نمیکنه. این برمیگرده به اصلا چرایی اینکه قرآن داره تو بقای خاص نازل میشه. اینم برمیگرده به اینکه در واقع قرآن فقط نمیخواست مثلا یک کتاب قانونی دید. الان کتاب قانون چجوریه؟ مثلا قانون حتی جمهوری اسلامی هر جا مثلا میشینن یه دی دوره هم یه سری قوانین تصدیق میکنن، یه جلدش میکنن، چاپش میکنن، میگن ملت به بعد آقا از تاریخ فلان این قانون لازم الاجراست. قرآن اینجوری نیست. قرآن فقط نمیخواد یه قانون باشه، قرآن میخواد قانونی باشه که در عین حال فرهنگ بشه، بعد رسوخ کنه تو دل مردم، اجراش کنن، گسترش. اینا یه لوازمی داره، لوازمش همین تدریجی بودن و تو مورد خاص بودنه. یعنی یه حادثه خاص پیش میاد، همه مثلا چشاب دیدی مثلا فرض کن بنزین یهو یروم میشه، همه منتظرن که مثلا ببینن که دولت چی میگه. یعنی همه منتظرن قانون بهشون ابلاغ بشه، بعد اون قانونی که ابلاغ میشه دیگه همه میفهمنش. حادثه خاص لازمه تا تو دل مردم در واقع. این میتونه تو سبک قانون، ما الان سبک قانون گذاریم بود کشور غربی فرقی نداره، یه عده میشینن تو مجلس قانون تصدیق میکنن یا تو دولت قانون تصدیق میکنن، میگیم اجرا کنید. ولی خب شاید بشه نوع قانون گذاری هم، نمیخوام الان حرفی بزنم، ولی این مشکله. بله ولی میگم الان و خلاصتو ان دعوا دلالت حاضر آیت الکریمه علی وجوب فعل ما یفعله النبی مطلقا. میگه خلاصه اینه که دعوای، یعنی ادعای این که این آیه دلالت میکنه بر وجوب ما یفعله النبی مطلقا او استحبابه، یعنی اون دو قولی که بود وجوب و استحباب به نسبت الینا بعیدتون کل البعد عن التحقیق. دیدید مرحوم مظفر هر جا که خیلی دیگه داره محکم حرف میزنه شما گفتم شک کنین، اینجا یه نکته ای وجود داره. اصلا چه یعنی چی بعیدت و کلل بودن تحقیق یالا و کذالک دعوا دلالت الایات. حالا اینا استدلالای دیگه هم دارن که یا اونا که میخوان بگن استحباب، یعنی مثل میرزا قومی و صاف فصول استدلالای دیگه هم دارن که مثلا آیاتی که امر میکنه به اطاعت رسول که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اینا، یا اتباعش که ما آتاکم رسول فخذوه ان کنتم تحبون الله فتبعونی، این همه آیه اینا چیه؟ که علی وجوب کل ما یفعل و فی حقنا عزت، ما وجوب نمیگیم. این مرحوم مظفر داره زرنگی میکنه، دوتا قول اول میگه، میگه وجوب و استحباب، هی میخواد رد کنه، اول وجوب رو میاره که شما میگی نه نه وجوب نداره، آروم هم کنارش میگه استحباب هم نداره. بابا مسئله اینه که کی گفته استحباب نداره؟ ببین چون میگه علی وجوب کل ما یفعل و فی حقنا، استحباب هم نمیگه، میگه شما میگی بله وجوب که از این آیه ها که بسن از این آیه وجوب فهمیده میشه، نه پس حرف من درسته. آقا پس حرف من نه، این وسط یه قول مهمی بود، چی؟ استحباب. شما بگویید این آیات چرا استحباب رو نمیرسونه. مثلا میگم نما کنید ما آتاکم الرسول فخذوه ان کنتم تحبون الله فتبعونی، خب این یکم بذار چیز دیگه، شما باید زحمت بکشید جواب بدید. ایشون میگه که فنه او هنو منم نذکر حال رده ها، میگه اصلا من آیاتو نمیارم ذکر کنم که بخوام ردش کنم، خیلی واضحه، اصلا واضح نیستش. مرحوم مظفر خلاصه با این بیان، به هر حال دو تا بزرگ، یکی علامه هلی این ور و مرحوم مظفر، یکی هم صاحب قوانین اون ور که میگه استحباب و صاحب فصول. حالا همین تا همینجا تمومش میکنه دیگه، متاسفانه اینجا بحث مهمیه. حالا من آدرس میدم خدمتتون، میخواین تحقیق بیشتر کنید همین الان عرض کنم که جاشه. این کتاب چند بار گفتم این کتابو بگیرید، اگه هم ندارید دیگه سیدیشو حداقل تهیه کنید، کتاب خوبیه. من دیگه چند بار اینو تاکید کنم، موسوعه اصول فقه مقارن. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که در واقع سعی کرده تمام مدخل یعنی به ترتیب حروف الف با مدخل، برای اینکه مدخل دیگه مقید به یه تبدیب خاصی نیست، باید بره هر موضوعی که تو اصول چه شیعه چه سنی، چون قرار فقه مقارن هم باشه دیگه، چه اصول چه شیعه چه... یعنی شما با این کتاب 5 جلده، جلد 5ش هم شاب شد و تموم شد دیگه، خیالمون راحت شد که تموم شد، راحت میتونیم بگیم 5 جلده. البته جلد آخرش یکم هم چیز دیگه سریع جمعش کردن، ولی حالا زحمت کشیدن. جلد 1 و 2 خیلی قوی تره، حالا دیگه به تر 3 و 4 و 5 ای آروم آروم یکم مثلا یکم مایه تر میشه، ولی در مجموع خیلی خوبه. موضوع اصول فقه مقارن که تو همین سیدی اصولتون نیست، ولی تو این سیدی تقریب مذاهب که جدا زدن، درست میگم، توی اون هستش. دوستان میگم من خودم تو سیدی ندیدم، یه خودشو دارم. این خوبیش گفتم اینه، هر چی تو اصول شیعه و سنی هر موضوعی طرح شده اینجا عنوانش هست، توضیحاتش هست، بعد منابع مفصل. یعنی یه بار من نشستم دیدم فکر کنم بیشتر از مثلا 1000 تا 2000 تا اینا منبع دیدم، خیلی زحمت کشیدن از جهت منابع. البته مدخلا رو افراد مختلف نوشتن، ضعیف و قوی داره، بعضی این مظفر رو برداشتن خلاصش کردن زرنگی مثلا مدخل رو جمعش کردن، ولی خب معمولا زحمت خوب کشیدن. شما هر موضوعی بخواید اینجا پیدا میکنید، مثلا فرض کنید بحث فعل رو بخواید، باید برید توی فعل رسول توی فا مثلا میرید میبینید آقا اونجا نوشته ما تو افعال الرسول توضیح ده، دوباره میایید افعال الرسول رو پیدا میکنید، میشه جلد 2 صفحه افعال رسول صفحه 176 صفحه 176 تا 196، یعنی 20 صفحه، با اینکه ایشون قصدش بر اختصار، ولی 20 صفحه آورده. چرا؟ این نشون میده که بحث فعل رسول بحث مفصلیه. حالا نه تو شیعه لزومنا، در مجموع شیعه و سنی روش کار میکردن که گفتم دیگه الان وضعیت ما اینه. باز خداشکر مرحوم مظفر یه چیزی آورد که ما بهانه‌ای داشته باشیم حرف بزنیم. شما برید تو کفایه و کتابای بالاتر عملاً هیچ جایی از این بهانه از این حرفا ندارید، یعنی نه تو رسائل نه تو کفایه، درسای خارج هم معمولاً طبق کفایه است، دیگه هیچ جا درباره فعل رسول بحث جدی نمیشنوید. همیشه هم همینه که تو مرحوم مظفر خوندید تو ذهنتونه، اینکه من هی دارم انتقادی با مرحوم مظفر برخورد می‌کنم، یعنی کلی دعا میکنم برایشون که یه چیزی اوورد که قابل حرف زدن باشه اصلا. حالا ما میخواییم بگیم آقا ایشون مثلا داره ساده انگاری میکنه. شما این افعال رسول رو ببینید، جلد 2 صفحه 176 بحثای مختلفش رو اوورده، انواع فعل رسول، مثلا چند مصادیق افعال، اصلا درباره این مرحوم مظفر صحبتی نکرد که اصلا افعال شما از فکر میکنید حتما باید رسول الله یه کاری بکنه، در صورتی که چندین و چند قسم گفتن. حالا خیلی مهم نیست اینجاش، جای مهمش کجاست؟ جای مهمش صفحه 181. صفحه 181 البته میخوام بگم این کتابو که میکنید حواستون باشه، یه سری بحثاش کاملا ناظر به اهل سنت و متأثر از اوناست، یعنی فکر کنید هرچی اینجا اومده دیگه ناب شیعیه و خیلی درسته، نه، یه وقتایی هم مؤلفاش یه جوری آوردن انگار حرف درستیه ولی حرفای اهل سنته، باید مواظب اینم باشید. البته شون آدرس ما آدرس داده خودتون متوجه میشید که این حرفا رو مثلا از کتب اهل سنت داره میگه. یه بحث خیلی مهمی که اتفاقا جای حساس این جایه، صفحه 181 آورده، اقسام افعال معصومینه که افعال معصومین حالا اینجا به بیان اینجا 12 نوع آورده که مثلا بعضی افعال معصومین افعال عادی بشریه، بعضی افعال افعال فلانه، بعضی افعال افعال حیث مثلا حکومتی داره، حیث فلان داره. اینا خیلی موثره تو بحث ما که کدومش در واقع تأسی باید کرد نباید کرد، از چیه. من مظفر خیلی کلی خواست بگه آقا از لولالقرینه چیه، عدم استحباب و ایناست، یعنی فقط اباحه مطلق است، در صورتی که به این راحتی نیستش. حالا بحثای مختلفی داره دیگه، خیلی مختلفه، مثلا حکمش چیه نمیدونم. حالا بحثای مختلفی داره، مثلا همین بحثای همین چیزایی که ایشون اینجا آورد که بعضیا میگن که همین منظورم موضع اوله، یعنی سوال یک بود که الان با هم خوندیم، الان رسیدیم سر سوال دو. این سوال یک صفحه 187 اومده که حکم ما لم یعرف وجهه، یعنی حکم فعلی که وجهش رو ما نمیدونیم، یعنی قرینه ای نداریم که وجهش رو بدونیم. این چند تا رأی توش داره. رأی اول توقف، میگه اصحاب ها، ببین مرحوم مظفر فقط یه خیلی سریع وجوب و استحباب آورد و همین رفت تو فضای خودش و آیه رو نقد کرد و تمامش کرد، ولی اقوال مختلفه. مثلا رأی اول توقف، اصحاب ها در رأی مثلا چی میگن، ادله شون چیه. رأی دوم حملش بر استحباب، همینی که ما اینجا مثلا علاقه بهش داشتیم و اینا به چند تا آیه استدلال کردن، یکی همین آیه اسوه است، آیات دیگه ای هست و اینا. رأی سوم حملش بر وجوب، اینا هم یه سری استدلالا داشتن و اینجا کامل میاره، ابعادش رو میتونید ببینید. و البته اون همه اون استدلالایی که برای وجوب آوردن میشه خیلی از اونا رو، حالا ما برای وجوبش که قبول نداریم، ولی میشه بازنویسی کرد برای چی؟ استحباب خیلیاشو، حالا نه همشو ولی خیلیاشو. بعد دیگه حالا بحثای مختلف دیگه. اون نکته‌ای که وجود داره، اون وجوبیا یه جریان مهمی بودن تو اهل سنت، به خاطر همین استدلالاشون رو معمولا تو کتابا مفصل میارن، مفصل هم رد میکنن. من رو مظفرم دقت کنید، عباراتش هی ناظر به وجوبیا بود، استحبابیا رو میزد تنگ اینا. ببینید وجوبیا رو رد کردن خیلی راحته، درسته؟ یکی بخواد استدلال کنه آقا اگه ما نمیدونیم وجه اون فعل چیه، حتما باید از واجب بشه برام. خب معلومه این درست نیست، یعنی تقریبا مثل روز روشنه. حالا به چه دلیلی اونا اینجوری میگفتن بماند، ولی اینجوری شده که تو اهل سنت این قول خیلی در واقع محل رد شده. به نظرم چون ردش راحته، معمولا هم اونجایی که یه بحث راحته آدم میتونه بیاد رد کنه، اونجایی که سخته استحبابه. شما مثلا میتونید همین صفحه 188 رو ببینید که این قول به وجوب آورده، مفصل آیات قرآنی، بعد روایاتی که مثلا هست، بعد استدلال به اجماع، استدلال به عقل، مفصل ادله اینا رو آورده و مثلا رد. شما همه اینا رو میتونید برای استحباب به یه تناسبی بازنویسی کنید، بعد ببینید حالا اونو میتونید رد کنید، اون به این راحتی نیست. یعنی این ادله وجوبیا رو دو تا اونجاییش که میگید میشه برای استحبابیا بازنویسی کنید، که بعضی از استحبابیا مثل صاف فصول سعی کردن این کارو بکنن، سعی کردن، به نظرم بیشتر میشه برای استحباب دلیل آورد. نگاه کنید استحباب مناسب ارتکاز ماه، همین یا لکم فی رسول الله اسوه حسنه، همه هم از این مطلق میفهمیدن. هر روایتی هم که یه فعلی چیزی از رسول الله، بعد علامه حلی میاد که علامه طباطبایی میاد کتاب چی مینویسه، سنن النبی، که عملا روایاتی که توش رسول الله چیکار میگه، حالا معروف به رسول الله مثلا فلان، مثلا به فلان ملخ هم علاقه داشتن، که تو روایت اومده که رسول الله گوشت این ملخ رو مثلا علاقه داشتن، حالا کاری ندارم اون روایت درست این طبق فرهنگ عربه، میدونی از این حرفا پیش میاد، آقا یه سری افعال نبی طبق فرهنگ اون زمان بوده، برای ما اسوه نیست، کلی از این حرفا میشه زد. ولی ما میگم بزرگی مثل علامه طباطبایی، حالا نه من شنیدم که ایشون میگن رفتن اون مثلا چیزو پیدا کردن و میل کردن که تو مسیر خیلی، حالا بزرگان اخلاقی و معارفی که عرفانی که خیلی به جزئیات افعال رسول الله عنایت ویژه دارن. حالا خلاصه اینطوری دیگه. بعد قول مرحوم مظفرم به عنوان رأی چهارم اینجا آورده صفحه 191، بعد توضیح داده که استدلال اینا چیه و در واقع مرحوم مظفرم که بیان کرد دیگه. خیلی بحثای خوبیه، حالا من چون این بحثا نیست و نمیبینید دیگه تا آخر عمرتون تقریبا احتمال اینکه ببینید نزدیک صفره، عرض میکنم که اینا رو الان که وقتشه، الان که جوونید خلاصه ببینید. نتیجه این کتاب مهم نیست، نه این کتاب سعیش بر نتیجه است که مثلا بیاره رد کنه فلان کنه، سعیش بر اینه که میل خودشو نشون بده، ولی نه زیاد، نتیجه که میگیرم مهم نیست، چون ذهن شما باز بشه و این بحثا هست. خب این مسئله اول که مسئله مهمی هم هست. مسئله دوم که موضع بحث فی حجیت فعل المعصوم به نسبت الینا، که آقا اصلا فعل معصوم برای ما حجت هست یا نه، میگید این چی شد دیگه، اینو که دیگه اختلافی نداشتیم که. حالا ببینید بیان چیه. یعنی بحث تو مسئله قبل پیشورد بود که مثلا این که حجت هست، حالا وجهش رو نمیدونیم، اصل بر چیه. خب اینا اول میوردن اونو دوم میوردن بهتر بود. این چیه بحث؟ اینه، حالا خودش توضیح میده. فانه قد وقع کلام للاصولین فی ان فعله، ببینید که میگه اصولی، فکر نکنید مثل بحثای دیگه است که اصولیون هر کی یه چیز گفته ناینی این ور اصفهانی اون ور، اصلا هیچ کی روانه بحث نکرده، بیشتر قدمان و بیشتر هم اهل سنتن. البته برای اهل سنت یه دلیلی داره فعل انقدر پررنگی ها. چه دلیلی داره؟ آن کلن نه، این که ائمه نداره، اینا مشکل کلیشونه. یه چیز خاص هم دارن که آقا اینا در واقع سیره نبی رو زیاد تو تواریخشون دارن. یعنی ما اکثر کتابایی که از در واقع سیره نبی داریم به اسم همین در واقع سیرت النبی و اینا، غالبا از طریق اهل سنته. کتابای تاریخی رو دارم میگم. خلاصه اینا یه مجموعه پری از سیره نبی دستشون هست، از اون برم دستشون خالی از ائمه، از سیره ائمه. به خاطر همین بحث سیره براشون پررنگ میشه. برای شیعه اونقدر پررنگ نیست، ولی اینقدر هم کم رنگ نیست که بهش نپردازیم اصلا، و اونقدر کم و اینا. واضحه، میخوام بگم، یعنی فکر نکن چون اهل سنت پرداختن آفرین چقدر شما کار خوبی کردید، نه، اونا چون به یه معنی مجبور بودن و دستشون از اهل بیت خالی بود اینجوری بود. ولی خب ما نباید اینقدر. میگه وقع کلام للاصولین بیشتر تو فضای اهل سنت دیگه، فی ان فعله اذا ظهر وجهه انه علی نحو الاباحه. حالا فرض کن وجهش هم معلوم باشه که به نحو اباحه است، وجوب استحباب هر چی هست، مثلا هل هو حجت به نسبت الینا. آقا اصلا فرض کن وجهش هم فهمیدیم. ببین تو قبلی میگفتیم اگه وجهش رو بفهمیم که هیچی، اگه نفهمیم اصل اینه که وجهش چیه. بحث قبل سر این بود که وجهش ما چجوری بفهمیم، حالا اگه قرینه نداریم اصل بر چیه. اینجا میگه اصلا فرض کن وجهش رو فهمیدی، حالا اصلا ای انه هل يدل على اشتراكنا معه و تعدیه و تعدیه الینا. اصلا فرض کن وجهش رو فهمیدی، اصلا ما چرا باید انجام بدیم؟ بحث قبلی این بود که وجهش چیه، حالا استحباب نیست فلانه. اینجا میگه حالا فرض کن فهمیدی، اصلا چرا ما باید انجام بدیم؟ شاید بگید یه شاید اینجاست، شاید این از احکام اختصاصی خود رسول الله و معصومین باشه. از کجا میدونی؟ مثل چی؟ سریع هم چند تا مثال میاد تو ذهنتون. مثل چی؟ مثل نماز شب و یه مسئله دیگه تعدد زوجات، اینا میاد تو ذهنتون. فیکون ما هم کلا سیره نبی ما همین همینا بلدیم که نماز شب میخوندن که بر مقصود خودشون بود، به ما ربطی نداره. تعدد زوجات هم هست که ما حالا به یه مقدارش فیکون ما هم کل سیره که از رسول الله میدونیم متاسفانه اینه. این از این گریه داره. فیکون مباهن لنا کما کان مباهن له واجبا علینا کما کان. کی گفته این؟ چرا؟ و من شاء الخلاف ان النبی صلی الله اختص به احکام لا تتعدى الى غیره، که این به غیرش چیز در واقع تعدی نمیکنه، سرایت نمیکنه. ولا یشترک فیها ما هو باقی المسلمین. مثل چی؟ وجوب تهجد فی اللیل. ببینید هی میخوام بگن آقا واجب نیست، یه جوری همه فکر میکنن که آقا دیگه نماز شب مخصوص رسول الله که نمیدونم. خب بلش کن. و جواز العقد علی اکثر من اربع زوجات، ایشون هم همین دو تا رو قشنگ میاره براتون. و کذال راست میگه، دو تا دیگه بگید ببینم بلدید. اینا مطالعه کنید، کار میخواد. یه کتاب خیلی خوبی چاپ شده پژوهشگاه علوم و فرهنگ به اسم همین، حالا اسمش هست توی مایاست دیگه، احکام اختصاصی مثلا معصومین رسول الله، حالا دقیقاً اسمش یادم نیست، که سعی کرده اونجا بیاره بحث کنه این چجوریه، دلیلش چیه و اینا، همه رو سعی کرده اونجا فهرست کنه، زحمت کشید. کذالک له من الاحکام ما یختص رو به من سب. اینجاشون هم کنجاشی هم حساسه،
یه
جور دیگه
شون
یکی خانم اومد خودشون بعد یه حالا دیگه کذالک له من الاحکام ما یختص رو، که همیشه در آرزوی اون حالی ها. کذالک له من الاحکام ما یختص به منصب الولایت العامه. میگه اون احکامی که برای ایشون اختصاص به ایشون داره که مربوط به منصب ولایت عامه است، اگر نبود توضیحات ادامهش ممکن بود از این بد برداشت بشه. چه برداشتی؟ این که آقا بحثای حکومتی مخصوص کیه؟ ولایت عامه که میگه چون ما امروز ولایت عامه و ولایت فقیه و اینا به فکر می‌کنیم آقا ولایت عامه یعنی همون چیزی که ما امروز درباره ولایت فقیه میگیم دیگه، که مرحوم مظفر بشه جزء علمایی که مخالف اصلا ولایت فقیهن، که نه آقا یعنی چی ولایت برای فقیه؟ ولایت فقط برای خداست و خدا هم به رسول الله داد. و دید بعضی خیلی فکر میکنن که ولایت، خب ولایت هم مثلا فقط برای رسول الله و اینا، اگه تا اینجا بود. ولی ادامهش خدا رو شو اینشون آورده واضح میکنه. معلومه مرحوم مظفر تفکرات حکومتی خیلی قوی داشته، معتقد ولایت فقیه بوده. اینی که میگن آقا ولایت عام مخصوص رسول الله چیه، این واسه خیلی خلط شده. ادامهش رو نگاه کنید. فلا تکون لغیر النبی صلی الله او الامام، یعنی غیر از نبی و امام، به اعتبار این، به اعتبار قرینه مهمیه، به اعتبار انه اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه اشاره به آیه است دیگه، آیه معروف النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ببینید اصلا خیلی از بزرگان که معروف شده اینو مخالف ولایت فقیهن، اینا اصلا مخالف ولایت فقیه نیستن. خیلی ها اینی که میگم تحقیق مفصل عرض میکنن، خیلی از بزرگان مثلا به شیخ انصاری هم نسبت میدن، خیلی از اینا چه ولایتی رو دارن میگن فقط مخصوص نبی و امامه و به بقیه از جمله فقیه نمیرسد؟ ولایت اولویت. یعنی میخوام بگن آقا این آیه که ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اهل سنت میگن آیه گفته چی؟ آیه چی گفته؟ ان نبی و اولا. اهل سنت به شیعه میگن آقا آیه گفته ان نبی، چرا شما عملا با این حرفایی که شما شیعه میزنید دارید میگید غیر از نبی 12 معصوم دیگه هم اینجوری هن، شما میگید معصومن، میگیدم ان نبی و اولا، العلی و اولا، الحسن و اولا، درست الحسین و اولا، تا برید تا حضرت حجت. اونا میگن شما چرا اینجوری میگید، ما دلیلای خودمونو داریم، درسته؟ ولی شیعه میگه آقا ما ان نبی و اولا بالمؤمنین رو تعمیم به معصومین میدیم، ولی دیگه تعمیم به احدی نمیدیم، حتی فقیه، حتی افقه فقها. یعنی ولایتی که ریشش اولویت من انفسهم باشه فقط مخصوص معصومه، این ربطی به ولایت فقیه نداره. ولایت فقیه که امام میگه و خیلی از بزرگان میگن، مگه اصلا شما برید ببینید، ببینید یه جا استناد کردن به النبی و اولا من بالمؤمنین من انفسهم؟ غالبا هیچکی به این، حالا ممکنه یه تک و توک دیدن بعضیا تک و توک گفته باشن، ولی بزرگان اصلا هیچ کدوم به این آیه استدلال نکردن. اصلا این آیه ربطی به ولایت فقیه نداره. این آیه داره میگه آقا نبی از انفس شما به شما اولویت داره، چه تو کار فردی، چه تو اجتماعی، اصلا همه چی. ولایت فقیه داره میگه آقا تو امور اجتماعی، واسه خیلی عقلای واضح، تو امور اجتماعی نمیشه هر کی هر حرفی بزنه و فلان و اینا، باید دین بیاد حکومت کنه و حرف نهایی و فصل الخطاب با دین باشه، دینم تو عصر غیبت نمایندش فقیه. حرف خیلی واضحه، اصلا ربطی به اولا بالمؤمنین نداره. خیلی ها که میگن آقا ولایت معصومین اصلا کجا برای نمیدونم فقیه و اینا هست و اینا افراط و فلان، راست میگن اگر کسی بخواد این آیه رو استفاده کنه، ولی خب هیچ این آیه رو نمیگه که. این دوتا فرق داره، یعنی ولایتی که ما برای ولایت فقیه میگیم شرطی به این ولایت اولویت نداره. فاین علم ان الفعل الذي وقع من المعصوم من مختصاته، پس دانسته میشه که فعلی که واقع میشه از معصوم مصیب، فلا شک فی انه لا مجال لتوهم تعدی. یعنی اون اگه اثبات بشه که این از اختصاصات، شکی نیست که خب از اختصاصات دیگه، بقیه نباید انجام بدن. و این علم عدم و اختصاصهی به ای نحو من انها الاختصاص، اگه هم ثابت بشه که هیچ اختصاصی در واقع نداره، به ای انواع، یعنی چی؟ خودش در واقع جلوتر میگه که حالا چه از حیث شخص معصوم، چه از حیث ولایت عامه و اینا، خلاص اختصاص نداره. اینم شکی نیست که فلا شک فی انه یوم جمیع المسلمین فیکون فعله حجتا علینا. البته حجتا علینا به چه وجهی؟ خود مرموز ببین جایی که میگه حجتن علینا، شما فکر میکنید حجتن یعنی ما باید اونجوری باشیم، نه، ایشون گفت حجتن علینا فقط در دلالتش در چه حدی؟ در حد استحباب، نه ایشون گفت حتی در حد استحباب هم نه، در حد اباحه فقط. این حجتن علینا رو با همون بحث قبلی ایشون بفهمید، یعنی آقا ما میتونیم تأثیر کنیم، حالا در چه حد؟ در حد همین حد که حرام نیست، و حتی در این حد که استحباب هم هست اگه قرار نباشه نمیتونیم. این دو تا رو کنار هم بذار. حالا سوال کجاست؟ هاذا کله ليس موزل کلام، چون میدونیم که یا اختصاص هست یا اختصاص نیست. کجا سخته؟ اونجایی که قرینه نداریم. و انما موضع الشبهه فی الفعل الذی لم یسر حاله فی کونه من مختصاته او لیس من مختصاته ولا قرینه تعین احدهما. یعنی قرینه نداشته باشیم چی؟ ببین همیشه بحث سخت اونجایی که قرینه نداریمه، درسته؟ نه درست نیست، کی گفته؟ اتفاقا بحث سخت به من بگی اونجایی که قرینه داریم، چرا؟ چون ما باید اصلا چشم قرینه یاب داشته باشیم. تو بیشتر جا قرینه داریم. عرضم اینه. همون که از این کتاب نقل کردم 10 تا 12 تا رو جدا کرده بود. ما همین خیلی ساده تو اصول همیشه میگیم آیه قرینه داریم که واضحه. اگه قرینه نداریم بیا بحث کنیم ببینیم اصل بر چیه. همیشه سبک اصول اینجوریه دیگه. اتفاقا یکی از کارهای مهمی که اصول باید بکنه اینه که اونجایی که قرینه داریم بیا توضیح بده قرینه چه شکلی ان، چند دستن، شما قرینه رو از کجا باید بفهمی. اگه اون بحثا رو بکنی ببینی تو 90 و ان درصد موارد ما قرینه داریم. بله اگه قرینه نداشته باشیم اصل بر چیه هم بحث مهمیه، من نمیخوام نقد کنم، ولی میخوام بگم مهمتر از این اونی که تو قرینه و انواع قرینه رو بخوای بشناسی. این خب تو اصول نیست. چجوری شما باید بشناسید حالا که نیست؟ باید اونس فقهیتون زیاد بشه. یعنی تو فقه که برید با این سوالا برید تو فقه، هی هر چی کار بکنید کار کنید، ای این مصداق اونجا شد، این یعنی قرینه، اینا براتون واضح میشه. حالا ایشون میگه اونایی که کاری نداره بریم سراغ اونجایی که قرینه نداریم، حالا ببینیم اصل بر چیه. میگه در فعلی که لم یظهر حاله من کون فی کونه من مختصات اولیسه فلان بلاغن اتا، میگه فهل هذا به مجرده کافن للحکم بانه من مختصاته. یه قول اینه، میگه اگه قرینه نداری این یه قوله. قول دوم اول الحکم به عمومه للجمیع، یعنی قول اول میگه که اگه قرینه نداری باید ملحق بشه به چی؟ مختصاتش، یعنی ربطی به ما نداره. قول دوم میگه اگه قرینه نداری ملحق بشه به چی؟ به عموم، یعنی ما میتونیم، یعنی باید تصحیح کنیم که قول مرحوم مظفر اینه خوشبختانه، اینجا قول خوبی رو انتخاب میکنه. قول سوم چیه؟ او انه غیر کافن، یعنی چی؟ یعنی فلا زور له اصلا فی کل من النحو. اینم قول سوم، یعنی میگه نه زور در این برداره، نه زور در اون برداره. وجوهن بل اقوالن، که بل اقرب چیه؟ قول وجه الثانی، که اینو بیشتر امامیه همینو گفتن. یعنی مرحوم مظفر تو اینجا داره مثل محقق قومی و اینا میگه، حتی تو مسئله قبل که حالا وجهش چیه، ببین اینجا میگه اگه قرینه نداری باید عمل کنی، تصحیح کنی، ولی الا چه وجهی؟ اباحه، یعنی فقط میتونی بگی حرام نیست، میتونی استدلال کنی، استناد کنی، ولی تا چه حد استناد کنی؟ در همین حد که مثلا حرام نیست و فلان. خب بشه در خورد. خب میگم یعنی ترکیب این دوتا مبنای ایشون چیزه قشنگی از آن در نمیاد. اتفاقا بیان میرزای قومی خیلی قشنگه. میرزای قومی فقیه، تو فقه رفته گشته، اینا رو داره میگه. کلا حرفای میرزای قومی رو باید جدی بگید. حالا نمیگم همیشه و همه جا، ولی کلا حرف کسایی که منظورم تو فقه متزلن کار کردن بعد تو اصول حرف میزنن، مثل کی؟ مثل مثلا بخوام بگم خیلی زیادن، ولی کاشف الغطا هست، میرزای قومی هستش، خود وحید بهبهانی هستش، اینا خیلی فقیهن. بعد بیاین صاحب جواهر، صاحب جواهر متأسفانه کتاب اصولی نداره، ولی خود شیخ انصاری تو فقه خیلی قویه. بعد بیاین جلوتر سید یزدی، بیاین جلوتر مثلا سید ابوالحسن اصفهانی، آقای بروجردی، آقای بهجت، بگم بازم اونجوری میخوام بگم زیاد میشن. خلاصه اینه که تو فقه کار کردن اصولشون معمولا اصولای واقعی تریه. نمیگه البته بعضی اون کسا گوش ندیدا، ولی الان در واقع حال زمانه ما اینه که اصلا به اینا که تو فقه کار کردن خیلی گوش نمیدن، اتفاقا اونایی که مخصوصا اصولیان، مثلا حالا دیگه مثال نزن. بعدشون میخواد بگه اقرب وجه دومه که در واقع اگه قرینه هم نداریم باز باید عمل بشه. چرا؟ چراش هم واضحه دیگه، قشنگه، بیانشون قشنگه، منم خیلی میپسندم. که الوجه فی ذلک آقا ان النبی بشر مثلنا له ما لنا و علیه ما علینا، یعنی هر کاری ایشون باید انجام بده به طور کلی است بر اینه دیگه. میگه یعنی اختصاصی بودن دلیل میخواد، نه اختصاصی نبودن. واضحه به نظرم، بیانشون هم قشنگه. و ما مکلف من الله بما کلف به الناس الا ما قامت دلیل علی دلیل الخاص علی اختصاصه. یعنی میگه آقا اصل اینه که ایشون هم مثل ما در واقع ذیل دین اسلامه و دستوراتشه، الا حالا یه چیز اختصاصی. اما من جهت شخصه ایمون اختصاصیه، یا از جهت شخصه ای به ذاتهیه، مثل چی؟ مثل نماز شب. او من جهت منصب الولایه، البته منصب الولایه رو درست تفسیر، منصب الولایه ربطی به همون ولایتی که تو ولایت فقیه میگیم نداره. منصب الولایه یعنی اون ولایت بالاولویه. میگه از این جهت‌ها یه جهت‌های خیلی خاص اختصاصیه. بله فما لم یخرج خود دلیل، میگه اگه دلیلی نداشته باشیم فما کسایر الناس. خیلی بیان قشنگیه فت تکلیف. هاذا مقتضا عمومه. حالا برید ببینید اینایی که میخوان کارای اجتماعی نکنن، خون ندن، میخوان راحت باشن، فقط شیرینی پخش کنن، نمیدونم فقط ریسه بمندن توی میگن آقا همه حرف ما به اونایی که آقا رسول، همه حرف ما اینه که آقا امام حسین رفت شهید شد، رفت همه زن و بچه‌شو برد، تیاتی حرفا میزنیم دیگه، قصه عاشورا. اونا چیه جواب دارن؟ چی میگن؟ میگن آقا این وظیفه اختصاصی امام حسین علیه السلام بود، ربطی به ما نداره. ببین چقدر قشنگه، قشنگ قیچی میکنه ربط. یا این از اختصاصات اونا کجا، ما کجا، ما سگ کی باشیم بخوایم به سیره اونا در یه حرفا میزنه که آخر خودش راحت باشه. انجمن حجتی همینجوری اند دیگه. این حرفا خیلی خوبه که آقا تو باید دلیل قطعی داشته باشی که اونجوریه. حالا میرن یه دو تا کسی که بخواد انجام نده. فاوا کسار ناس فکری حاضر مختز و عموم عدلت اشتراک این معنا فی تکلیف فضا صدر منه فعلون ولم یعلم، یعنی یه فعلی باشه ولم یعلم اختصاص او بهی، یعنی قرینه هم نداشته باشیم. از چیه؟ فظاهر فی فعله انه حکم فیه حکم سایر الناس، یعنی مشترکه. فیکون فعله حجتا علینا و حجتا لنا، یعنی چه علیه ما چه به نفع ما. لاسیما ما ما دل علی عموم حسن تعصیبه. حسن تعصیبه منظور چیه؟ همون آیه اسوه حسن است. حالا اسوه حسنه البته در چه حدی؟ در حد همون اباحه ها، نظر ایشونه که ما عرض کردیم همون استحباب خیلی بیان خوبیه. ولا نقول ذلك من جهت قاعده الحمل، میگه فکر نکنم اینا از جهت حمل بر اعم اغلبیم. اعم اغلبی قاعده ای که اهل سنت تو ادبیات و توی اصول وقتی بهش استناد میکنن، شاید تو ادبیات بگیم درسته که اونجا هم خیلی چیز نیست، ولی حالا ایشون میگه اصلا به خاطر این نیست، تو اصول اعم اغلبی قاعده عقلایی نیست، ما هم قبولش نداریم، نه به خاطر اینه. فإن لا نرى حجیت مثل هذه القاعده في كل مجالات، میگه کلا اینو قبول نداره. و انما ذلك من باب تمسك بالان في دوران في تخصيص بين اقل و اکثر، که بخوام اینو توضیح بدم طول میکشه. شما برید همون بحث عام و خاص، ایشون اینو مفصل آورد که ما داریم به عام در دوران در تخصیص بین اقل و اکثر، بحث خودشو داره اونجا که ما درسشو دادیم و اونجا. حالا باشه ان شاء الله تقریر برای جلسه بعد، ولی نکته مهم باز این شد که فعل رسول الله خصوصا، بخوام نکته مهم عرض کنم، خصوصا تو بحثای اجتماعی خیلی رسول الله و معصومین منظورمه، تو بحثای اجتماعی حکومتی خیلی منبع مهمیه. یعنی اونجایی که ما کمتر، مثلا سیره‌ای که امام صادق با در واقع فرض کنید مثل زید و کی و کی و کی داشتن، خیلی بحثای مهمیه که حالا کمتر روش صحبت شده دیگه. حالا بیشتر از این بذارید حالا تقریر و اینا رو بخونیم، اونجا هم یه نکاتی باز بعد از تقریر عرض کنم ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. امروز بعد از ظهر ان شاء الله هست ساعت 4